بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأی و نظر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره دلالت نهی در معاملات بر فساد، کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 226 چاپ جدید. محقق نائینی می‌فرماید اما نهی در معاملات به اعتبار متعلق به 2 صورت اصلی است. صورت اول تعلق صورت اول تعلق نهی به سبب و مورد صورت دوم تعلق نهی به مسبب. می‌فرماید که این نهی هم بر حسب نحوه ورود و تعلق یا نهی است که مانعیت شیئی را اعلام میکند و یا نهی است که متعلق به ذات معامله هست. اما در صورتی که نهی ارشاد به مانعیت داشته باشد، می‌فرماید که در این صورت نهی در معامله هم موجب فساد معامله می‌شود. مثلا نهی از غرر در معامله که مانع از صحت معامله است. در صورتی که یک معامله مانع داشته باشد، مانع یعنی مانع از صحت، مانع در معامله یعنی مانع از صحت. وقوع و صحت معامله را منع میکنند. بنابراین نهی غرری که ارشاد به مانعیت هست دلالت بر فساد معامله میکند. اما اگر نهی تحریمی تعلق داشته باشد به ذات معامله نه به صورت ارشاد به مانعیت، به صورت امر مولوی، اگر تعلق بگیرد به سبب، یعنی متعلق نهی سبب باشد، مثل نهی از معامله در وقت نداء، اذا نودی للصلاة فی یوم الجمعة، اذا نودی للصلاة فی یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. اگر این نهی که وزرو هست متعلق به سبب باشد که معامله را در وقت ندا انجام ندید، این تعلق میگیرد نه به سبب. در این صورت میفرماید که نهی از سبب ملازمه ندارد با نهی از مسبب. ممکن است مسبب صحیح باشد بر اساس شرایط صحتی که عند العقلا هست و نهی مربوط بشود به همان سببی که ایجاب و قبول هست. در این صورت نهی در معامله موجب فساد معامله نمی شود. انشاءالله در جنبندی هم بگیم، الان هم در ذهنتان بسپارید که عمدترین مورد در نهی در معامله همین است که اعلام می شد طور کل که نهی در معامله موجب فساد نیست. مورد به طور عمده همه. و اما نهی از مسبب، اگر چنانچه نهی تعلق بگیرد به مسبب، میفرماید که در این صورت نهی موجب فساد معامله می شود. برای اینکه یک معامله صحیح سه تا شرط دارد. شرط اول ملکیت، ملکیت تلق که باید عوضین در ملکیت کامل متعاقده قرار داشته باشد. و شرط دوم این است که مالک محجور نباشد، محجور علیه نباشد، یعنی ممنوع از تصرف در مال خودش نباشد، مثل مفلسی، مثل صغیری و غیره. محجور نباشد، مفلسی، سفیهی، محجور، طفلی. این شرط دوم. شرط سوم هم این است که معامله عقدی با الفاظ خاصی انشاء بشود. یک بعت و اشتریتوی می طلبد در صورت بیع عقدی. این سه شرط برای صحت معامله از شروط صحت هست، شروط صحت معامله. این شروط از شروط صحت معامله هست. میفرماید در صورتی که نهی به مسبب تعلق بگیرد، مثل نهی از فروش مصحف به کفار، که مصحف منتقل نشود، در اختیار کفار قرار نگیرد. در این صورت می‌فرماید که فردی که مالک مصحف هست در حقیقت نتیجتاً مثل محجور هست، حق در این مورد حق تصرف ندارد، نمیتواند مصحف را به کافر تحویل بدهد و وجهی دریافت کند، محجور هست. لذا اصلا این معامله درست نخواهد بود. لذا اگر نهی تعلق بگیرد به مسبب، موجب فساد معامله میشود. میفرماید لذا تسالم الفقها، که اجرت بر واجبات مجانیه نفسیه جایز نیست. چرا؟ عشان مكلف اون واجبات و اون عمل را نمیتواند به کسی دیگر بفروشد یا اجرت بگیرد. واجبات الهی است، ملک الله است، طرف مالکیت طلق ندارد و ما جائز التصرف جائز التصرف نیست. تا به اینجا این مطلب که میفرمایند، در نهایت بعد به اون روایاتی که در بحث های قبلی گفتیم اشاره دارد، میفرماید که استدلال شده است برای این مدعا. کدام مدعا؟ دلالت نهی در معامله بر فساد استدلال شده است به روایاتی که گفتم، کتاب وسائل جلد 14 باب 24 از ابواب عقد عبید و امام. می فرماید که اون حدیثی که مکرر خوانده شد برای شما که چه بود؟ سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده. امام فرمود که ذالک الی سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. و بعد هم سؤال و جواب که ابراهیم نخعی و حکم ابن عتیبه این را گفته اند که عرف واسد است، امام فرمود انه لم یعص الله و انما عصا سیده اذا اجاز فهو له جائز. این جمله محل استشهاد بود. بعد استدلال شده بود که از این آیه، از این روایت استفاده می شود که اگر اسیانی در معامله وجود داشته باشد، اگر معصیتی در کار باشد، اون عقد، اون معامله درست نیست. خلاصه استدلال این بود. بعد مورد نقد و ملاحظه قرار گرفت که بعضی از عزیزانم فرمودن که توجیه خلاف به این مضمون که توجیه خلاف ظاهر است. ظاهر همین است که اگر معصیت داشت، معصیتی در کار باشد، در انعقاد معامله، اون معامله درست نخواهد بود. محقق نایینی قدس الله نفسه الزکی می فرماید که از این روایت استفاده می شود، همانطوری که شما اشکال کردید آقای فارس، از این روایت استفاده می شود که نهی در معامله مربوط به مسبب باشد دلالت بر فساد می کند و صحت معامله با معصیت الله قابل جمع نیست. فرمایش ایشان تا به اینجا کامل شد در یک بخش از نهی در معاملات که نهی تحریمی باشد. اما عنوان بفرمایید، اما نهی تشریعی، اگر نهی تشریعی باشد در عبادات و معاملات به چه صورت است؟ معنای نهی تشریعی که برای شما فضلا واضح است که با تعبیر معروف ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، چیزی که جز دین و شرع نیست، کسی فردی اون شیء و اون امر را جز دین اعلام کند، تشریع است. تشریع در حقیقت یعنی شریعت سازی، خود فرد شریعت سازی میکند. تشریع محرم است، خب بلا اشکال و بلا شبهت. و اما اگر نهی در معامله نهی تشریعی باشد، میفرماید که فرد جاهلی تشریع میکند، میگد که این گونه معامله درست است. مثلا میفرماید، مثلا از باب تشریع میگوید که بیع مصحف بر کافر اشکال ندارد، میگیرد و حفظش میکند، مطالعه میکند، تشریع. و این جهلش همینطور به قوت خودش باقی میماند. میفرماید که در این صورت این نهی دلالت بر فساد معامله دارد. و بعد شرح میداد که این فساد معامله برگرفته از نهی نیست، هم بلکه فساد معامله در این صورت برگرفته از استصحاب عدم اثر هست. اصالت عدم ترتب اثر برای این گونه معامله. ولی خب با نهی تشریعی همراه شده است، استناد به نهی تشریعی استناد به ماهوله نیست، استناد به اصل است، نه به این نهی. و اما میفرماید که اگر این فرد که تشریع کرده است، که تشریعاً این حکم رو در نظر گرفته است، معاملش که مورد کشف خلاف قرار بگیرد، معامله معلوم بشد که این قرآن رو که مصحف رو که فروخته است به این فرد، فکر میکرد مسلمان، فکر میکرد کافر، مسلمان بوده، کشف خلاف شد، معاملش درست بود، کافر فکر میکرد مسلمان در آمد از باب اتفاق. میفرماید در این صورت معامله صحیح هست. چرا؟ چون نهی در تشریع تعلق دارد و خودش که تشریع نبود، جایی برای اصالت عدم اثر وجود نخواهد داشت، بلکه اصالت و صحه در معامله جاری می شود بلا شبهت ولا اشکال. و اما می فرماید که درباره عبادات، نهی تشریعی درباره عبادات به تعبیر ایشان که به صورت مطلق دلالت بر فساد دارد. چرا؟ برای اینکه نهی تشریعی در عبادات به حکم عقل قبیح هست، یک تقبیح قطعی عقلی دارد، و آن این است که میبیند، درک میکند عاقلی که این فرد افتراء کرده است به مولا، به تعبیر کتاب دخالت در سلطنت مولا صورت گرفته است و افترا اون علی الشارع است و افترا برای فرد عادی هم قبیح هست، ولی برای افترا که نسبت به شارع صورت بگیرد اقبح و به صورت شدیدتری قبیح خواهد بود. بنابراین حکم عقلی قطعی در اینجا اعلام می کند که این معامله قبیح است، و در صورتی که قبح معامله اعلام شد از باب ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، حکم شرعی هم ثابت است. اینجا یه نکته قبلا هم شاید گفتم یاد شما نرد، این قاعده را که شنیده اید کل ما حکم به العقل جاش فقط همین مورده. کجا؟ جایی که حکم عقلی قطعی به تقبیل و تحسین باشد، اینجا حکم به العقل حکم به شرع است، که گاهی این قاعده ذهن شما رو مشوش و مخدوش کند. شاید قبلا گفته بودید آخه چی تکرار رو عیب ندارد. ما گاهی و بعضی از دوستان شاید اینجا نه جاهای دیگه با شوخی میگفتیم که تکرار عیب ندارد، ولی که شما که در حافظتون که نمی سفارید تکرار رو کار نو نیست دیگه، انگار از نو گفته باشم برات عیب ندارد. برای این قاعده کل ما حکم به العقل حکم حکم به شرع با تبیین محقق نائینی و امثالشون گویا چهرش و قیافش روشن می شد، و الا موجب دغدغه می شد هر کجا عقل حکم کنه شرع حکم، عقل حکم کنه که الان باران هست بیرون نروید، شرع عقل حکم کنه که شما با من مؤمنی احوال پرسی کنید، عقل میگه که شما الان غذای اول وقت غذا بخورید، شرع اینجا هست که عقل میگه دو تا چهار تا است، شرع که عقل ریاضیات داره، شرع که لذا کل هم هست، کل ما گرفتاری داره. مطلب رو فهمیدیم. بعد از اینکه این مطلب گفته شد یک اشکال و یک جواب که اون جوابم قبلا در ذهن برای شما با استفاده از سفره اهل بیت گفته ام، الان اینجا در بیان محقق نائینی هم آمده است و آن این است که اشکال میکند که خب اگر شما گفتید این حکم عقلی قطعی است ارشادی می شود، ارشاد که بار تکلیف ندارد، اصلا یک ارشادی به سوی یک واقعیتی است، اصلا آثار تکلیف و آثار نهی مولوی ندارد، بنابراین فقط یک حکم ارشادی هست و مطلب تمام نیست. مدعا با نهی ارشادی فساد معامله ثابت نمی شود، با نهی ارشادی مدعا به اثبات نمی رسد. این اشکال در جواب همان جوابی که جوهرگیری شده بود برای شما گفته شده بود در خود متن آمده بود در ضمن عبارات، که چه؟ که می فرماید شما که میگید حکم عقل ارشادی هست درست ارشادی است، ولی اگر حکم عقلی قطعی بود، بالاخره که در کتاب اجود، بالاخره که اصلش عربیه ولی مصطلح فارسی شده دی، اصطلاح فارسی هم به کار برد، بالاخره برمیگردد به تأیید شرع، بالاخره برمیگردد، بالاخره ینتهی الى حکم شرعی. بنابراین اگر گفتیم که یک حکم عقلی قطعی هست، از باب حجیت قطع هم می شود بگیم که این حجت شرعی است. فقط اجازه می اینجا یه ذره کامل بکنم، چرا اینجا خیلی ظریف، از باب حجیت قطع همین حکم عقلی قطعی یه حجت شرعی است. لذا چه گفته بودیم؟ حکم عقلی قطعی فی نفسهی حجتم منن حجج شرعیه. بنابراین ارشاد جا ندارد، اشکال ارشاد منتفی هست، نتیجتاً به این مطلب رسیدیم که نهی تشریعی در مورد عبادات اطلاقاً موجب فساد عبادت می شود، همونطوری که نهی تحریمی هم درباره عبادات موجب فساد عبادت بود. بعد از درس بیایید، بعد از درس جواب سوال شنیدم، جوابش نسیه بیزد دو دقیقه. در این مسئله یه مطلب دیگه هم تداعی می شود، اون رو هم الان در ذهن خودتون کامل کنید که از این مسئله بیایید بیرون، و اون این است که ما به طور مطلق می گفتیم اصالت الفساد در عبادات، اصالت الفساد در معاملات، به عکس ذاکر سهم، هم میگیم اصالت الفساد در معاملات، هم میگیم اصالت الصحه بر اساس قاعده صحت. این رو الان خب تنافی داشت دیگه، از یک سو اصالت الفساد در معاملات میگیم که معروفه، از سوی دیگم قاعده صحت به عنوان اصالت صحت کل معاملات رو شامل میشه تا پوشش میداد. جوابش رو الان فهمیدیم، مورد فرق میکنه کجا اصالت صحت، کجا اصالت الفساد. اگر نه تعلق داشت به سبب معامله، جای اصالت صحت، اگر نه تعلق داشت به مسبب، جایی برای اصالت و فساد هست. پس هم اصالت و صحه و هم اصالت و فساد در معاملات تنافی ندارد. چرا؟ چون در تنافی و تضاد وحدت متعلق شد هست، متعلق دوتاست، لذا تنافی در کار نخواهد بود. رأی و نظر سیدان الاستاد انشاءالله فردا. سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید.